بقيا نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. بحث پیرامون نظریه اقتران شرطی شهید صدر در مسئله وضع بود. ایشون گفتن که سه قانون تکوینی وجود داره که وضع با اقتباس از این سه قانون توسط وضع گویی صورت میپذیره. قانون اول این که خدا متعال از احساس به شیء سبب ساخته برای انتقال ذهن به صورت اون شیء. به محض که شیء رو حس میکنیم ذهن به صورت اون شیء منتقل میشه. این یک قانون. دو تا قانون ثانوی هم داریم. اول این که صورت شیء به ذهن از طریق ادراک مشابه نیز منتقل میشه، مثل این که به جای این که طبق قانون اول خود شیر رو ببینه تصویرش به ذهن منتقل شه، عکس شیر رو که میبینم منتقل میشه صورت شیر، از اونجا به خود اسد انگار تداعی میشه منتقل میشه. دوم قانون از دو قانون ثانوی این که گاه از یه عنصری که مقارنه و مقترنه با اون شیء هم منتقل میشه. اگر فرض کنید که تصویر شیر رو که مشابهش میبینه منتقل میشه، گاه یه چیزی از این پایین تر تصویر، نه یه چیزی که با اون شیر مقترنه، گویی مثلا همواره وقتی توی یه نقطه جنگل میرسیده شیر رو میدیده، بونجا که برسه ولو شیر هم نباشه ذهنش منتقل به شیر میشه و حالت ترس به خودش میگیره یا آماده میشه که دفاع کنه، امثال اینها. منتها این اقتران یه وقت بر اثر عامل کمی پدید میاد، یه وقت بر اثر عامل کیفی پدید میاد. عامل کمی مثل تکرار بسیار، کثرت تکرر. عامل کیفی مانند این که به دلیل شدت ولو دفعتا و یک بار هم اتفاق افتاده اون شدید نیست که یه بار به اون نقطه جنگل رسیده شیر بهش حمله کرده به این تأثیر حسابی، ولو یه بار بوده تکرار پیش نیومده ولی همین انقدر شدیده به لحاظ کیفی که این اقتران رو در ذهنش ایجاد کرد. این سه قانون جون فرمود. یه لفظ هم همینطوره. در لفظ هم در واقع لفظم یه نوع گویی تقارنی بین لفظ و معنا به وجود میاد، یا بر اثر تکرر، کثرت تکرار، یا بر اثر شدت مسئله موجب میشه که از اون لفظ به معنا انسان منتقل بشود و از این نتیجه میگیرن ایشون که پس بنابراین وضع تکوینی است، چیز صرفا اعتباری نیست. این نظریه ایشون به اجمال. اما اشکالات که ما به ذهن اون میرسه راجع به نظریه، میشود گفت این نظریه جدیدترین نظریه است و انصاف هم این است که بین آراء و انظاری که راجع به وضع ارائه شده شاید بتوان گفت بجز نظریه تعهد که یک فرایند تبیینی نظریه‌ای داره، اون که از نظر ظواهر و فرایند از حیث روش و چارچوب ویژگی یک نظریه رو داره همین نظریه اقتران شرطی شهید صدر، مثل یه نظریه است، به هر حال مبانیش رو تبیین کرده، فرایند مطلب رو گفته و به صورت یک نظریه مسئله تبیین شده، یک نظریه زمان شناختی در مقوله پیدایش لغات، واژگان و اصطلاحات و برقراری و القی دلالی بین لفظ و معناست. این از نظر قوت و فن نظری پردازی انصافا قابل اعتناست، اما خب اشکال برش وارده. اولا ما قال في صدر كلامه رفع مقامه في شأن القوانين الثلاثة على فرض صحته هو بيان للميكانيكية الدلالة الطبيعية ولا صلة له بالوضع اللغوي الاعتباري. اشکال اول اونی که ایشون فرمود، ایشون یه چیز رو بیان کرد و اون این که دلالت چگونه صورت میبنده، اون علقه دلالیه چگونه پدید میاد، این در واقع فرمایش ایشونه. پس بنابراین مکانیزم و فرایند دلالت طبیعی رو ایشون تبیین کرد. سه تا قانون داریم و چنین است و چنان است. ما مسئلمون این نیست که فرایند و مکانیزم دلالت رو تبیین بکنیم، دلالت طبیعیه رو تبیین کنیم. ما میخواییم ببینیم چگونه وضع، چگونه لفظی در قبال معنای وضع میشود. مسئله ما مسئله وضع است، نه مسئله دلالت. این نکته ظریفی رو دقت بفرمایید. و در نتیجه بین اون چشون تقریر فرمودن با مسئله وضع لغوی توسط واضع این به اسلام فرق فارغ هست و چندان ارتباطی به هم ندارن. وضع رو تبیین نفرمودن بلکه دلالت رو تبیین فرمودن. ضمنی که من همینجا عرض کنم، اوائل آغاز بحث هم عرض کردیم که اگر بخواهیم بحث آنچنان که باید و شاید طرح کنیم، بهتر آن است که به جای اینکه بحث از مثلا کیفیت وقوع وضع و واضع و امثال اینها و انواع وضع بکنیم، بیاییم محور بحث الفاظ بریم دلالت. این حرف درسته، گرچه ایشون بناش این نبوده که مطلب رو داره در محور دلالت، و گرچه تفتن به این نکته داشته و عنوان کلی مباحث الفاظ گذاشته دلالت لفظی یا دلیل لفظی، دلیل لفظی. خب این تفتنی است از اون بزرگوار. اما در اینجا که بحث از وضع است، ایشون بحث از دلالت طبیعی کرده، و اگر ایشون می آمد می گفت که آقا اصلا ما نباید پیرامون وضع بحث کنیم، باید بریم پیرامون دلالت وضع کنیم، و دلالت هم اینجوری پدید میاد، این حرفش درست. این یه شکل. ثانیه، فما قال فی ذیل بیانه من استفادت الانسان من القانونین تکفینیین ثانویین فی مقام تعبیر المقصوده و نقلیه الى ذهن مخاطبه فهو اذعان صریح به اعتباریت الوز و عدم تکوینیتیه، لان الاختباس انمت تکوینی فی الجعل لا یجعل الاعتبار حقیقیا کما ان لو اقتبس الرعاس الاعتباریه فی حیات البشر من الرعاست الطبیعیه الموجوده فی حیات النحل مثلا. اشکال دوم اینه که ایشون فرمود که وقت انسان میاد از این دو قانون تکوینی ثانوی استفاده میکنه. دو قانون تکوینی ثانوی چی بود؟ اینکه از مشابه به صورت منتقل میشیم و از مقترن هم به صورت منتقل میشیم. بعد میفرماد که اینکه در مقام تعبیر از مقصود و نقل اون چه در ذهن به مخاطب از این دو قانون اقتباس میکنه واضح، پس بنابراین در واقع آقای واضح میاد از این دو قاعده به اصطلاح بهره برداری میکنه، از اینا اقتباس میکنه، همین رو تکرار میکنه. در وضع هم از این شیوه استفاده میکنه، میاد میگه آقا من میگویم که این واژه در قبال این معنا قرار گیرد، من این رو برای این معنا قرار دادم، و این رو حالا یا چون تأکید میکنه یا چون بخشنامه میکنه یا چون در شأن بالایی از نظر کیفی این اثر پدید میاد که یک اقترانی بین این لفظ و معنا به وجود میاد، یا اینو قرار میده و تکرار میکنه تا این اقتران به وجود میاد. بالاخره از همون قاعده تکوینی استفاده میکنیم. ما عرض میکنیم که پس آقای واضح چکار میکنه؟ آقای واضح از این شیوه تکوینی اقتباس میکنه و این شیوه تکوینیه رو به استخدام در میاره. اما به استخدام در میاره، میاد لفظ رو در قبال معنا قرار میده. مثل مسئله خود حمله شیر نیست که تو این نقطه جنگل تا رسید یه بار شیر بهش حمله کرد و یه اتفاقی در خارج افتاد و همین سبب شد که این اخترامه در ذهنش پدید بیاد که به این درخت آقا این نقطه که میرسه همیشه یاد شیر بیفته. اینجور طبیعی نیست، بلکه تابع جعل جائله. اسم این بچه شو گذاشت حسن و تأکید کرد بعد از این حسن است، یا تکرار کرد تا جا افتاد که این بچه حسنه. میتونست بدون حسین، میتونست بدون تقینخی، دست این بود. پس تابع اعتبار و معتبره. عرض ما خدمت شهید صدر این است که این که شما فرمودید این مسئله وضع را تکوینی نمی کنه، بازم اعتباریه، از اون شیوه اقتباس میکنه، نه اینکه اینم خودش از همونه. آیا اگر در یک عمل اعتباری ما از یک شیوه تکوینی اقتباس کردیم، باعث میشه عمل اعتباری ما تکوینی بشه؟ مثلا میگن آقا چرا رئیس رو میگن رئیس؟ یعنی چون رأس است، منتها یک رأسی در بدن وجود داره که حقیقیه و یه نسبتی بین اون جزء با کل بدن وجود داره. اون رأس بدن رو تدبیر میکنه. بعد میگم تو اجتماع هم که رأس و بدن این فرض میکنن اعتبارن، میگن یه آقا که رئیس رهبره بالا سره و متفکره و مدبره، بدنه هم جامعه است، این سر داره جامعه رو اداره میکنه، پس میشه رئیس، نه میشه سر. حالا از اون شیوه تکوینی ما اقتباس کردیم، اون اسم رو روش گذاشتیم، اونجا سر رو میگن رأس و رئیس، اینجا میگیم رأس و رئیس، بدن در واقع تحت تدبیر، اینجا جامعه رو گفتیم فرض کنیم بدنه و بعد تحت تدبیره. وقت اگر این کار کردیم، از اون استفاده کردیم، از این شیر، از این نمط، آیا باعث میشه که این رابطه ریاست و مرعوسیت توی حوزه اعتباریات هم حقیقی بشه، تکوینی بشه؟ نمیشه که، از اون اقتباس کردیم. یا مثلا از سیستم نظام اجتماعی مثلا زنبورها ما اقتباس کردیم، گفتیم یک ملکه هست، کارگرانی هستن، نمیدونم نگهبانانی هست، ما توی سیستم انسانی هم همین کار بکنیم. این کار کردیم، بعد این میشه طبیعی و تکوینی، چون اصلش اون که ازش اقتباس کردیم مختبس منه، ما طبیعیه، اینم طبیعی میشه. نمیشه که به صرف این که ما از یک شیوه طبیعی اقتباس کرده باشیم، این عمل ما رو طبیعی و تکوینی نمی کنه. و این خب هست در جوامع، بعضی نظریه مدیریت مثلا ارائه شده، یکی برای کنسوی نظری پردازی آمد تحت عنوان نظری مدیریت همبالی، همبال. بعد ایشون اومده بود از منطق و تیر استفاده کرده و گفته مدیریت رو میشه شبیه اون چرا که او در خصوص پرندگان فرض کنید عطار گفته، راجب جامعه مرد مدیریت هم گفت. اونجا اگر در منطق و تیر مسئله طبیعی اتفاق افتاده، اگر مدیریت به اون شیوه اعمال شد، این مدیریت میشه حقیقی و تکوینی، نمیشه اعتباری بازم. ولی این اشکال هم به نظر ما اشکال دومون وارد این است که این که از اون قوانین تکوینی ما اقتباس میکنیم و به کار میبریم، موجب نمیشه اون محل و محطی که اون قانون رو در اون پیاده کردیم، اون مورد هم بشه به اصطلاح طبیعی و تکوینی. لان الاقتباس ان نمط تکوینی فی الجعل لا یجعل الاعتبار حقیقیا، همچنان اعتبار است و جعل است. ثالثا اشکال سوم، و ما قال بعضو، بعدن یه چیزی دوباره اضافه فرمودن در زیر، ان الواضع به حسب الحقیقه یمارس عملیت الاقران بین اللفظ و المعنا به شکل اکید بالغ. کار واضح اینه که میاد ممارست میکنی این عملیت اقتران را، بین لفظ و معنا این اقران را اجرا میکنه، انجام میده، نزدیک میکنی لفظ و معنا رو به هم مقترن میکنی به یه شکل تأکیدی، حالا با تکرار یا با تأکید. و هذا الاقتران البالغ اذا كان على اساس العامل الكمي، همون کثرت تکرار، سمی بالوضع تعینی. و اذا كان على اساس العامل الكيفي، مثلا با تأکید و شدت باشه، سمی بالوضع تعینی. خب دفعتنه ولی خیلی محکمه، معکده. سوال آقای فرموش هستالی جز همون فرموش مهم آخونده عبارت عوض شده، فهو عبارت اخرى لما قال به المحقق الخراسانی فی تعریف الوزن. جنوب همینو گفت، گفت که آقا واضح چکار میکنه؟ واضح میاد یک اختصاص یا ارتباط خاصی بین لفظ و معنا برقرار میکنه. حالا یه بار تعیینی، یه بار تعیینی. خب قول محقق خراسانی آیا در زمره نظریه هایی که وضع را تکوین میدونند قرار میگیرد یا در زمره نظریه هایی که وضع را اعتباری میدانند؟ ها جز دسته دومه که جو میگه واضع می آید به نحو تعیینی یا تعیینی چنین میکنند به چنان میکنند، این به اصطلاح القی وثیق را برقرار میکنند بین لفظ و معنا، اختصاص میدهد لفظ رو به اون معنا، به ارتباط خاص بین این لفظ و معنا برقرار میکنه، میشه اعتباری دیگه. عرض کنیم به شهید بزرگوار که فرموش استالی هم همینه. شما برید میگید آقا آقای واضح چکار میکنه؟ الواقع و حسب الحقیقه یمارس عملیت الاقران بین اللفظ و المعنا به شکل اکید بالغ. و دو جور هم هست، و هذا الاقران البالغ اذا كان على اساس العامل الكمي سمي بالوزن التعيني، و اذا كان على اساس العامل الكيفي سمي بالوزن التعيني. خب فرموش مرحوم آخوند عبارت دیگه است، فهو عبارت اخرى لما قال به المحقق الخراساني في تعريف الوضع الا ان ذلك العبقري الشهيد رضوان الله تعالى عليه عبر عن الوضع بعمليه الاقران بين اللفظ والمعنى مكان اختصاص لللفظ بالمعنى آية آخوند. این عبارت عوض شده در فی عبارت تلک المحقق المهری، فالعبارت تكون هي هي، عبارت همون شد. والمبنیان مختلفان، خیلی عجیبه، عبارت یکیه در واقع، عبارت اون اخرای هم ولی دو تا مبنا میشه، این تکوین میشه اون اعتباری. چطور شد؟ فکیف چطور ممکنه؟ شما همون حرف میزنید ازش نتیجه تکوینی میخواد بگیرید و مبناتون میخواد بگید فرق میکنه، فرق نمیکنه به نظر من. اشکال چهارم، رابعا و قال، ایشون باز در ادامه فرمودن که قد یستخدم الانشاء لایجاد هذا الاشراط کما فی الوضع التعیینی. فرمودن که گاهی انشاء و اعتبار را جعل رو ما به استخدام ایجاد این اشارات و اقتران میگیریم، این مشروط شدن، شرطی شدن، چون گفت که چون شرطی میشه دیگه، تا لفظ گفته میشه ذهن منتقل میشه به معنا، برای ایجاد این اشارات، این شرطی شدن به این قطران و این الغه گاهی از انشاء استفاده میکنیم. یعنی چی انشاء استفاده؟ یعنی اعتبار میکنیم، کمون که در وضع تعیینی چنین است. بعد خب ملاحظه میکنید این اعتراف بینه که اعتبار است، پس انشاء میکنید، پس اعتباریه، پس وضع شما اعتباری میدانید. ولكن هذا لا يعني ان الاشراط هو المنشأ، البته وقتی این به این معنی نمیشه که اشراط منشأ ایجاد این قلق است، بل نفس الانشاء بما هو عملیت تکوینیت تصدر خارجا يحق الاشراط المطلوب. انشاء اشراط منشأ نیست، بلکه خود اشراط منشأش انشاء، انشاء موجب پدید آمدن اشراط میشه که اشراط هم همون دلالت است، باعث دلالت میشه. بعدشون زمینی که در سطر بعد این تعبیر اذعان میکنه به این که با انشاء این اشراط پدید میاد، تازه اعتبار میشه، اضافه میفرماد که این انشای عمل تکوینیه، این حرف جدیدشونه. چون آقای واضع این فعل رو انجام میدهد در خارج، از این نتیجه میگیرد پس وضع تکوینی است. چرا تکوینی؟ چون آقای واضع با یه فعل خارجی، مثلا میگوید من این لفظ را در قبال این معنا قرار دادم و امر میکنم، مثلا از موضع بالا استعلایی رئیس را مثلا میگوید امر میکنم پس از این برای ادای این معنا از این واژه استفاده کنید، مثلا درست شد؟ این میفرماد که خب فعل تکوینیه دیگه، وقتی فعل تکوینیه و وضع بر اثر این فعل اتفاق افتاد پس وضع تکوینی است. عرض بکنم به مذهب شریف شهید بزرگوار که شما بفرمید کدوم یک از عقود اینطوری نیست؟ آیا عقود اعتباری هم یا تکوینی هم؟ اعتباری هم. عاقد اون که عقد را اجرا میکنه چه کار میکنه مگه؟ همین کار رو میکنه، انشاء میکنه دیگه. انشاء او مگه تکوینی نیست؟ مگه فعل خارجی نیست؟ اگه بنا باشد که انشاء منشه اگر فعل خارجی بود همین سبب شود که اون به اصطلاح مسبب هم تکوینی قلمداد شود، پس باید بفرمید تمام عقودی که در اجتماعات اجرا می شود همگی تکوینی هم اعتباری نیستن. می فرمید این رو؟ چه فرمید شما می فرمید؟ برزانی اشکال هم اشکال بسیار اساسی است که برایشون به نظر ما وارده. نه نه خیلی بله نه، حالا اونجا هم باز اعتباره، مثل ایجاد اعتباریست، مثل تشریع میشه. ولی قائلنن یقول، ایراد ما اینه، ولی قائلنن یقول انکان ملاک تکوینیه هو صدور الشیء خارجن فالعقود تسیر کلا تکوینیه لان جمیعها تنشأ عن عملیات تکوینیه خارجیه و هذا کما ترى، میشه زیر بارش رفت حدیث. ولیکن لا بأس ان یکون المنشأ اعتباریا، عکسش میشه منشأ اعتباری سبب اثر تکوینی بشه. آقای رئیس و انتخابی ما گذاشتیمش یا با یه حکمی انتصابی شده رئیس، اما آثار تکوینی میتونه برش بار عکسش درست، ولی این برش شما میفرمی صحیح نیست. ولیکن لا بأس ان یکون المنشأ اعتباریا تترتب علی آثار تکوینی خارجی، مثل جعل اللفظ لمعنا اعتبارا و ترتب اثر دلاله له تکوینا و کر رئاسه الاعتباری التي تكون منشأ للآثار الخارجية تکوینیه. ایشون یک تفکیک قائلا، این تفکیک نکته خوبیه، چون میفرماد اینو ربطی به این بحث نداره ولی بعد به درد میخوره، تو بحث استعمال به درد میخوره. ایشون میفرماد که دلالت لفظ دو پایه، دو سطح دلالی داره، یک دلالت محضه، یک دلالت کاشفه، کاشف از اراده تفیید. میگه که این رابطه که بین لفظ و معنا برقرار میشود، این اقترانه که به وجود میاد، این باعث دلالت است، دلالت محض البته، نه دلالت از این که پس لاحظ هم اینو که من فهمیدم این مدلول رو اراده کرده باشه، اینو دلالت نمی کنه. شاهدش هم میگه اینه که شما چه از زیشعور لفظ رو بشنفید چه از غیر زیشعور، از یه انسان بشنفید که بگه مثلا دزد آمد و چه از دیوار از زبط، این نشون میده که اراده پشتش نباشد دلالت صرف حاصل میشود. اما یه دلالت دیگه داریم، دلالت کاشف از اراده تفهیم، که کسی میگوید این لفظ و اون مدلول به ذهن من بیاد و میخواد بگه من اینو اراده کردم که تو بفهمی و عمل کنی، وقتی صدا آمد دزد آمد فرار کنی یا مثلا حمله کنی دفاع کنی. این دو تا دلالت دومی باید از این شعوری صادر شده باشه و سایر عوامل سبب این دومی میشه. مثلا فرض بفرمید که یه سری به اصطلاح امور جانبی قرائل مثلا حالیه و سیاقیه و امثالی اینا باعث ظهور دلالت تفهیمی میشه. یه نکته است که من گفتم گفته باشیم. اشکال پنجم ایشون میفرماد که از این چیزایی که ما گفتیم راجع به نظریه‌مون یه چیز دیگه هم استخلاص و استحصال میشه به دست میاد و اون این که دلالت وضعیه غالبا در گرو علم مخاطب هم هست، به صرف این که یک کسی تو خونش نشسته باشه و بین لفظ و معنای اشارات و اقترانی پدید آورده باشه، مثلا پیش خودش مثل رضا خانه میگن تو جزیره موریس را میرفته و به قدم میزده میگفته اعلی حضرت قدر قدرت برید تعبیه هم میکرده، تو اتاق نشسته باشه بگه من بعد از این میگویم امر میکنم که این باجه رو در قبال این معنا قرار دهید، هر کی این کار رو نکرد چون اینو چنان عذاب عقاب میکنم مثلا، بعد مخاطبینم خبر ندارن، هرگز اون القهه اون دلالت وضعی به وجود نمیاد، مخاطب باید خبر داشته باشه. از این فرمایششون هم میخوایم ما نتیجه بگیریم، عرض کنیم چطور شد شما که فرمودید اقتران تکوینیه، اینکه باید منتظر شد تا آقای مخاطبم بدونه صرف اینکه کسی اقران اشراطی ایجاد میکنه باید اون القهه و دلالت وضعیه پدید بیاد، اینا باز قرینه دیگه است، یه اعتراف دیگری است بر اینکه مسئله کاملا تابع عوامل دیگر است. خامسا و قال ایضا یستخلص مما سبب توقف فعلیت الدلاله الوضعیه غالبا علی العلم بالوضع جنجور فرمودن، ولكن ان كان الوضع غیر اعتباری و کانت دلالت و تکوینیتا کما هو علیه قدس سر رو فلماذا جعلت فعلیتها رحن اطلاع المخاطب که در گروه اطلاع مخاطبه و این کانا تکوینیینه فکانین بگه ان یدرک المخاطب المدلوله به محض المواجهه، تا دید این لفظو دید سریع باید به صلاح منتقل شده به معنی کما فی دلالت دخان علی النار و الحریق، اونجا تکوینیه، تا آتش تا دودو میبینه دلالت اتفاق میفته، منتظر نیست با خبر بشه، تا دودو دید مطلع میشه که آتش اون زیر روشنه و حریق اتفاق افتاده، اما اینجا لفظو میبینه تا خبر نداره که این آقا این لفظو در قبل اون معنا قرار داده، این دلالت اتفاق نمیفته، پس معلوم میشه این تابع و اعتبار آقا و اطلاعی آقا از اون اعتبار است و یک علق تکوینی قدیب نیامده است. اللهم الا ان یکون التبانی و الاصطلاح بین شخصین و فریقین لاتخاذ العلامات طبیعی لدلالت علی معان خاصه، بله میشه این دالهای طبیعی رو هم اعتباری کرد، مثلا میگیم دود که در اومد میفهمیم زیر آتیشه، این دلالت طبیعیه، اما میشه هم این علامت دود رو به جای اینکه بگیم آتیش از اون بفهم که آتیش روشنه بگیم هر موقع ما مثلا دود در اومد تو بدون موقع حمله است، فرض کنید تو داستان مختار ظاهره همچه اتفاق افتاد، یا اون چی که تو انتخاب پاپ هست میگن آقا این دود آبی از لوله ساختمون واتیکان زد بیرون بفهمید پاپ انتخاب شده است، این دلالت طبیعی نیست، این کاملا اعتباریه، میشه گاهی علائم طبیعی به مثابه دالهای اعتباری هم به کار برون، این اون به این ربطی نداره و اون تابع این است که کسی جعل کنه و دیگران مطلع باشن، مثل همین قضیه لفظ و معنا میشود. اللهم الا ان یکون التبانی و الاصطلاح بین شخصین او فریقین در یه عرفی به اتخاذ العلامات الطبیعیه لدلاله علی معان خاصه، و صلی الله علی محمد و آله الطیبین. جان بله بله بس که اونجا این استفاده میکنیم. من بر نخوردم بنده هم قبل از اینکه مواجه شم با این فرمایششون خودم هم همین تو ذهنم آمده اینجوری جستم حتی عرض کردم در نقد بعضی نظریه گفتیم که آقا از مخاطب مطلع نباشه از کجا حتی نظریه تکمیلی از کجا وقت منتقل میشه؟ پس من این اطلاع مخاطب هم شرط کافی نیست، حتی اعتبار خالی شرط کافی نیست. من تو عرض کردم.